جهان وانموده، تعاریف کارهای کلاسیک، سنتی و صنایع دستی حتی به نظرم دستکش تغییر میشه و این باعث میشه که شاید خیلی از مناسبات رو ما تغییر بدیم، حتی تعاریف اقتصاد معاصر براش داشته باشیم. نمیشه با نسخه هایی که متعلق به یک جهان زیستی بوده که تمام مناسباتش با هم به یک گشتالت حالا رسیده، الان از یک جزیره ای صحبت بکنیم و بخوایم به واسطه این که خب با یک نگاه جزیره ای مشکلات رو حل بکنیم. بحث زیاده به نظرم، حالا دوستان دیگرم بشنویم تا بعد اگر مطرح شد بتونیم اینو بازش بکنیم.
بینایت سپاسگزارم از شما جناب شمسی‌زاده ملکی عزیز. یک دور با مهمانان در شکل مقدماتی بحث حوزه صنایع دستی، ارتباطش با مفهوم گردشگری و در نهایت تأثیری که بر اقتصاد میتونه داشته باشه رو مرور کردیم. رفت و برگشتی داشته باشیم. دور میز خبر رو به شما تقدیم خواهیم کرد.
دور میز خبر.
خب البته وفا با شهاب دارابیان، نخستین بخش از مرور اخبار صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری رو به شما تقدیم خواهیم کرد. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، خبری در روزهای گذشته منتشر شد در راستای افزایش نرخ بلیط موزه ها، هیئت دولت ورودی موزه های ملی، منطقه‌ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی ثبت جهانی و شاخص رو برای بازدیدکننده های داخلی حداکثر به مبلغ 50,000 ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ 1,000,000 ریال افزایش داد.
بله.
برای ورودی موزه های محلی و استانی هم حداکثر 40,000 ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر 500,000 ریال افزایش پیدا کرد.
بسیار ممنون و متشکرم. البته خب در بسیاری از کشورهای جهان به هر حال موزه ها برای اینکه بخوان بخشی از هزینه های خودشون رو در حقیقت سر و سامان بدن بلیطی میفوشن، ولی خب با توجه به شرایط اقتصادی امروز و البته آن چیزی که ما اشراف داریم نسبت علاقه مردم برای حضور در موزه ها، به نظرم
بله گفتن که هزینه های مرمت و بازسازی اینا هم بسیار بالا
تحمل میکردن تا حداقل در این شرایط اقتصادی دیگه این دست از مسائل باعث شد.
حالا اون بازدیدکننده داخلی نسبت به خارجی کمی لطف داشتن.
بله خب شکی توش نیستش. به هر حال امیدوارم که با این اتفاق دیو حضور مو در موزه ها از سبد فرهنگی و آن چیزی که به عنوان بخشی از اقتصاد خانواده رو شامل میشه حذف نشه. خب شهاب جان
بله، خبر دیگه همین جان در رابطه با آمار گردشگران ورودی خروجی در سه ماه نخست سال 98، آمارها در سه ماه اول سال نشون میده که بیش از 2,000,000 گردشگر خارجی به ایران سفر کردن و در مقابل نزدیک به 2,000,000 نفر هم مسافر دیار خارج شدن.
بله.
به کشورهای خارجی سفر کردن. این آمار را اگر ما یک بررسی داشته باشیم نشون میده که در سه ماه امسال حدود 40% ما افزایش گردشگران خارجی به کشور رو داشتیم و در مقابل 7% هم کاهش سفرها از کشور به خارج از کشور رو داشتیم که در برنامه هفته گذشته بررسی داشتیم. بخش قابل توجهی از این سفرها به گردشگری مذهبی اختصاص داره.
بله البته نمیدونم این خبری که اعلام شده ریز آمار ورودی افرادی که حالا از کشورهای مرزی به شهرهای مرزی ما میان برای مثلا خرید روزانه شون از مرغ و گوشت و سبزی،
آمار گمرکی افرادی که بر اساس گذرنامه به داخل کشور اومدن و افرادی که بر اساس گذرنامه به خارج از کشور رفتن.
بسیار ممنون و متشکرم از شهاب دارابیان که در این بخش با ما همراه بود. در ادامه بار دیگر مروری خواهیم داشت بر اخبار حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. آماده برنامه رواق تماشا هستید با محوریت تاثیر نمایشگاه صنایع دستی و نگاه و انگیزه‌ای که میتونه برای رشد اقتصاد گردشگری در کشورمون داشته باشه. اجازه میخوام که پیش از اینکه بحث رو با مهمانان عزیز برنامه ادامه بدم، یک بار دیگه سوال برنامه رو هم مطرح بکنم. از شما دوستان عزیز برای مشارکت هرچه بیشترتون این پرسش مطرح شده که از صنایع دستی شهر، دیار، منطقه، روستای خودتون برای ما بگید. لطفاً نام و نام خانوادگیتون در پیامکی که ارسال میکنید به سامانی 301035 برای ما قطعاً بنویسید و حتماً در این مشارکت هم شما حضور داشته باشید. در خدمت جناب آقای علی بادامبرجا، تولید کننده صنایع دستی و فعال در حوزه فرش، جناب آقای دکتر محمد رضا بستانی از مدرسان دانشگاه در حوزه گردشگری، جناب آقای تورج رحیمی علی اکبری از هنرمندان صنایع دستی خاصه در حوزه معرق و جناب آقای دکتر روح الله شمسی‌زاده ملکی از هنرمندان صنایع دستی مجسمه ساز و جواهر ساز و از اساتید گروه مجسمه سازی دانشگاه تهران. در فصل نخست برنامه برای آشنایی هرچه بیشتر با زاویه دید دوستان نسبت به مفهوم صنایع دستی و تأثیری که در حوزه اقتصاد هنر و اقتصاد گردشگری میتونه داشته باشه صحبت کردیم. از اینجا بعد دیگه بحث کاملا آزاد از هر کدوم دوستان در ادامه در موافقت یا مخالفت صحبت دیگر مهمانان هم قطعا میتونن مشارکت داشته باشن. من جناب بادامبرجا بحث فصل دوم رو بار دیگر با شما آغاز میکنم و وام میگیرم از کلام جناب آقای دکتر شمسی زاده ملکی. ایشون به مدیریت جزیره‌ای در نگاه حضور سیال مفهومی به نام صنایع دستی در کشورمون اشاره کردند. از یک سو وقتی ما درباره مسئله صنایع دستی و مقوله به نام اقتصاد صحبت میکنیم، خب ما اون سه گزینه در حقیقت تولید و توزیع و مخاطب رو برای این که کامل کردن چرخه اقتصادمون نیاز داریم. در حوزه خودتون فرش تا چه حد نیازها تو داره بر اساس آن چیزی که در کشورمون وجود داره تامین میشه؟ تا چه حد نیازمند واردات هستید برای به عنوان میشه گفتش که محصولاتی که برای تولیداتتون استفاده میشه؟ و حالا در یک نگاه کلانتر اگر فرش رو بخوایم کنار بگذاریم، در این داد و ستد اقتصادی وقتی کمیت چرخه اقتصاد گردشگری ما به واسطه صنایع دستی در کشور میلنگه، مقوله واردات، افزایش قیمت تا چه حد میتونه دورتر و دورتر بکنه مردم رو از همراهی با صنایع دستی و کمک به رشد اقتصاد گردشگری؟
خواهش میکنم. من البته عرض کنم محضر اساتید خودم درس پس میدم، ولی به قول شما وام میگیرم از صحبت آقای دکتر شمسی زاده که ببینید بحث صنایع دستی چون یک بحث کاملا فرهنگیه، نقطه ارتباطی این بحث کاملا فرهنگی
بله.
با اقتصاد دقیقاً برمیگرده به یک نوع و سبک خاصی از بازاریابی یا بازارسازی. ما کلن در کشورمون خیلی به مقوله بازاریابی یا بازارسازی خیلی توجه نمی کنیم.
ما یعنی عموم مردم یا مسئولان؟
کلن نه عموم مردم، یعنی ما فرهنگ بله. فرهنگ نگاه به بازاریابی و اقتصاد یک کالا، یک تولید، هر بله. تولیدی برامون یه نگاه خیلی عجیبه، نگاه تخصصی بازاریابی نداریم. فرض کنید کسی میره مثلا فرض کنید یک لیوان تولید میکنه، وقتی بهش میگیم که خب چجوری میخوای این لیوان رو در بازار عرضه بکنی، میگه خب خودم شروع میکنم به بازاریابی کردن. اما اگر بخواد بره یه کاتالوگی طراحی بکنه برای این، میره پیش یه متخصص این کار رو انجام میده. اما به بازاریابی به معنای یک مقوله تخصصی نگاه نمیکنیم. من فکر میکنم ما یک تعامل جدی نیاز داریم که ایجاد بشه هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بین مقوله فرهنگی تولید کالاهای هنری و صنایع دستی
بله.
و مقوله بازاریابی یا به نوعی بازارسازی اون در دنیا، که این بازاریابی و بازارسازی یه بخش عمده‌ایش برمیگرده به نوع نمایشگاه‌ها و شیوه های عرضه این کالا در دنیا یا در داخل و معرفی اونها. ببینید من یه مثال برای شما بزنم. شما ببینید یه بازیگر، یه هنرمند زمانی میتونه، یا یک خواننده، بله، یک هنرمندی که کارش اجرا کردن هست، زمانی میتونه خیلی در بعد اقتصادی قوی بشه که یک مدیر برنامه داشته باشه.
کاملا.
مدیر برنامه کارش اینه که دقیقاً میاد اون هنری که داره ارائه میشه رو براش بازاریابی یا بازارسازی میکنه و تنظیمش میکنه برای ارائه درستش به بازار، چون اون بازیگر هم به نوعی داره محصولی رو تولید میکنه، اون خواننده هم داره محصولی تولید میکنه که یک مخاطب این رو میخواد بخره.
کامل.
و اون مدیر برنامه میاد این کار رو تبدیل میکنه به یک بازار درست، یک عرضه و تقاضای منطقی رو براش رقم میزنه، یک معرفی و تبلیغات درستی رو براش انجام میده، یک ترکیبی رو ایجاد میکنه که اون کالای فرهنگی یا اون خدمات فرهنگی به درستی، به اندازه و با قیمت مناسب میرسه به دست مخاطب.
کامل.
ببینید، ما تو مقوله هنر و کالاهای هنری نیاز داریم به تفکیک قیمتی و تفکیک مخاطب. اگر مخاطبمون رو نشناسیم، کالای فرض کنید معرق، ما الان معرق هایی داریم که یک قطعه مثلا فرض کنید 20 سانت در 20 سانت معرق چند صد میلیون تومان قیمت میخوره. معرق هایی داریم که در بازار میتونه خیلی راحت در اختیار خانواده ها قرار بگیره و ازش استفاده کنند به عنوان یک کالای کاربردی و
بله،
اینو تزریق کنیم به عنوان یک جزء فرهنگی به خانواده هامون. حتی در فرش، اگر خاطرتون باشه توی جلسه قبلی که محضرتون بودیم از کلامتون استفاده میکردیم، خدمتون عرض کردم ما پیش زمینه‌ای که مردم ما دارن از فرش دستباف، یا شاید خود شما هم در ابتدای صحبت
بله
داشتید،
بله
این بود که کالای فرش کالای دست نیافتنی خیلی عجیب و غریب گران قیمتیه که معمولا ماها توی قشر ساده نمیتونیم بهش فکر
کنیم. بله.
در صورتی که من خدمت شما عرض کردم که من یک فرش 6 متر مربعی دستباف بسیار خوب رو بین 3 تا 5 میلیون تومان میتونم به شما بدم که حتی برای جهیزیه دخترم میتونید استفاده کنید. یعنی این اتفاقیه که ما توی بدنه اجتماعی خودمون هم بهش نپرداختیم و من فکر میکنم ما باید به صورت جدی به اقتصاد هنر فکر بکنیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم و یک بخش عمده از این بخش نمایشگاه هست. دوست دارم باز یه پرانتزی اینجا باز کنم اگر دوستان اجازه بدن.
تمام کنم.
ما توی بخش هنر زمینه سفارش پذیریمون بسیار محدوده، پس بنابراین ما در نمایشگاه هامون مجبوریم، همون که آقای دکتر بستانی فرمودن، مجبوریم به فروش خیلی کوتاه مدت و خرد فکر کنیم. ما امکان سفارش پذیری نداریم. ببینید، من به عنوان یک تولید کننده صنایع دستی و تولید کننده فرش، زمانی که یک ایتالیایی، یه خارجی، یه اروپایی، یه حتی چینی میاد بگه آقا من این کالا رو در این تعداد با این کیفیت میخوام، امکان تولید روش در کشور خیلی سخت دارم. و یه بخش عمده این برمیگرده به قانون کار ما. قانون کار ما، شاید این حرف یه مقداری بحث برانگیز و چالشی باشه، اما قانون کار ما کارگر محوره به جای اینکه کارفرما محور باشه. در دنیا، در تمام دنیا، قوانین کار قوانین کارفرما محورن. بنابراین یک کارفرما میتونه یک مجموعی از کارگرها رو به صورت موقت به کار بگیره، کالایی رو تولید کنه و بعد از اون تعهد و اون سنگینی بار مسئولیت این کارگرها رو نداره. اما چه اتفاقی میفته؟ این کارگر میدونه که از پیش این کارفرما اگر بره، بلافاصله کار دیگه پیدا
می‌کنه،
چون امکان سفارش پذیریش براش بالاست. حالا ما اومدیم وزنه رو گذاشتیم روی کارگر، به اصطلاح داریم کارگر محور قانونمون رو میبندیم، اما در نهایت قانون کار ما منجر به این میشه که هیچ کارفرمایی ریسک پذیرش این سفارشات رو نمی‌کنه. چون اگر شما کارگر رو به صورت فصلی و به صورت سالیانه بخواید استخدام بکنید برای تولید صنایع دستی، در نهایت منجر میشه به یک فاجعه ای که اصلا عطاش رو به لقاش میبخشید. و این اینا ابعاد مختلف بحث‌های اقتصادیه و ارتباط مستقیمش با بحث هنر.
بسیار سپاسگزارم. دوستان، درباره فرمایش آقای دکتر بستانی شما
عرض میکنم خدمتتون که فضای اقتصادی که میشه مبادله و معامله کالا یا خدمت قابل لمس یا غیر قابل لمس، یه سری الزامات لازم داره.
بله.
دو کفه ترازو رو متصور بشن دوستان، که یک کفه میشه فر وهنگ، کلمه ایرانی، یادگار اجداد ما. در این کفه میتونه 33 تا 40 زیر مجموعه صنایع دستی تخصصی باشه. 1,648,195 کیلومتر مربع با 10,000 بزنگاه فرهنگی و محل تقاطعی که هر کدوم ابزارالاتی رو ایجاد میکنه که هم ارزش هنری داره هم ارزش استفاده. اما در اون کفه ترازو میشه ابزار علمی مبادله و معامله، MBA ها، EBA ها، بازاریابی ها، بازاریابی مویرگی، این تعریف تخصص.
بله.
ما هنرمندی رو داریم، من با مثال عرض میکنم، فیروزه کار، بزرگترین معدن فیروزه کره زمین و ارزشمندترینش رو در شهر فیروزه داره. فیروزه استخراج میشه، هنر دست برش مستتر میشه، تبدیل میشه به انگشتر بی نظیر. اما در قسمت بازاریابی علم بازاریابی وجود نداره، علم تبلیغات وجود نداره و اون شخص همیشه یه احساس کمبودی میکنه که من یک هنرمندم و هنر من اینه، مثلا مخرجکاری، مثلا من میتونم این سنگ رو به یک انگشتر تبدیل کنم، ولی کجا عرضه کنم، با چه روش و منشی عرضه کنم، با چه روش بازاریابی عرضه کنم، چجوری قیمت گذاری کنم، چجوری یک کاتالوگ بسازم، روانشناسی رنگ چیه، بازارشناسی چیه، من چجوری میتونم اینو گارانتی بکنم. وقتی که این اتفاقات میفته، دلال ها، واسطه ها میان پاشونه میذارن وسط بازار.
آمده.
دلال ها و واسطه هایی که برای ما در زمینه صنایع دستی یک مرکز خریدی که اسمش بماند ایجاد میکنن که شما بی نظیر ترین هنر فرش ایرانی رو که متعلق ماست، متعلق 5000 ساله که ما زحمت کشیدیم سینه به سینه تا این فرش ایجاد بشه رو با بدترین روش بازاریابی جوری ارائه میکنه که شما به قول فرمایش سرور ارجمندمون عطایش رو به لقای فروشش و خریدش میبندیم. و در طرفی میبینیم که دلال‌ها و واسطه‌ها تحصیل کرده های بازاریابی هن و وقتی مثل زالو میچسبن به اون هنرمند، حتی مزد دست اون هنرمند در کمترین حد ممکن رو هم پرداخت نمی کنن. پس ما هنرمند داریم که در 44، 50، 60 های دستبندی های مختلفی داره، صنایع دستی دارن هنر خلق میکنن، صنایع دستی رو خلق میکنن، اما ارتزاق نمی کنن، از فروش این ارضا نمیشن و اون پول، اون حجم از سرمایه، اون برندسازی، اون معروفیت به شخص دلالی میرسه که اون پولو حتی خرج زیر ساختای صنایع دستی هم نمیکنه. میاد توی منطقه، حالا اینو برای مثال عرض میکنم که باب سخن عزیزانم ادامه پیدا کنه، توی چین میان سرمایه گذاری میکنن رو بعضی از افراد به عنوان جهانگرد نقشه دزد، اسمشو ما این میذاریم، اونا به خرج دولت چین میان وارد ایران میشن. شما در اول فرمایش گوهربارتون فرمودین مهر و تسویه چینی و غیره. میان ایران رو میبینن به خرج دولت چین، میگردن به خرج دولت چین، نحوه گذران و اوقات فراغتشون شده خرید نقشه فرش. فرشو نمیخرن، نقشهشو میخرن، فرش رو دیگه دونه دوتا میخرن میبرن و ما میبینیم 6 ماه دیگه همون فرش زیر پای ماست. اونجا کارگر ارزون تره، خیلی حمایت ازشون میشه، خب بازار بزرگتری دارن، قدرت بزرگتری دارن، ما هم استفاده میکنیم. اما مگر ما حمایت میکنیم از هنرمندمون؟ مادامی که هنرمند نتونه کارش رو درست عرضه کنه، احساس ضعف میکنه و واگذاری میکنه به واسطه ها، واسطه ها هم که هیچ نیازی به هنرمند ندارن، به این، به اون، به این سند، به اون سند میچسبن و خودشون رو ارضا میکنن از لحاظ مالی.
بسیار عالی. آیل اکبری،
خواهش میکنم. عرض حضور پا که حالا در ادامه صحبت جناب بادام برجا، اون بخشی که ایشون فرمودن راجع به در واقع بازاریابی، هنرمند این کار رو نمیتونه بکنه چون بلد نیست. من در بخش اقتصادی خودم بسیار ضعیفم، یعنی اصلا نمیتونم بازار، من تنها تلاشی که تو کار خودم کردم این بوده که کیفیت رو انقدر بالا ببرم و قیمت رو انقدر پایین بیارم که بفروشم و این خب آسیب میزنه به من. همین یک ماه پیش من یک کاری روی اثری رو تموم کردم، 9 ماه روش کار کردم، 9 ماه مستمر، روزی 8 ساعت، و این کار رو من 17 میلیون تومان پول گرفتم. یعنی در واقع شاید اجاره مغازه منم در نیفت. و سعی میکنم اون عقب افتادگیم رو با آموزش جبران کنم. پس اول من هنرمند نمیتونم مدیر بازاریابی بگیرم، این حمایت دولت از من باید بکنه. همون اثر وقتی که تموم شد، آقای اومدن عرب بودن، آقای به اسم جمال، و این کارو 100 میلیون تومان میخواست و من متاسفانه به خاطر مسائلی که داریم خب سفارش گرفتم. من تا 1401 سفارش گرفتم، کیفیتو بالا میبرم، قیمتو میارم پایین، برای که باید چکامو پاس کنم، بدهکاریمو پاس کنم. پس قدم اول این است که اگر من بازاریابی بلد بودم میرفتم بازاریاب میشدم. بنابراین یعنی یک بازاریابم هنر داره، این نیستش که من چیزی بالاتر دارم یا چیزی این هر کسی در زمینه طبیعتا موفق داره. اما میتونم مثالی براتون بزنم. یک بار یه آقای پیش من اومد، من یه کاری دارم، گفتش که این رو من میخوام به رسم امانت ازت بگیرم، من مشتری دارم، اصلا واسطه بود. گفتم خب به چطوری؟ خب بیار اینجا مشتریتونو. گفتش نه، من تو محیط خاص میبرم مشتریم رو، با موسیقی خاص محیط رو، یعنی کارش اینه، اما واسطه است. ببین میخواد کار رو ببره، حالا به چه قیمتی بفروشه و بیاد مثل همین کار به طور مثال همون 17 تومن رو به من بده. چیزی دیگه‌ای که برای من مهم هست، حالا اینجا چون صحبت گردشگریه، گردشگر ما از کجا باید متوجه این مسئله بشه که کیفیت و اصالت اثر تو چه لولی هست؟
بله.
یعنی گردشگر وقتی وارد ایران میشه و میخواد به طور مثال یک اثر معرق بخره، از کجا بدونه که این کار اولا اصالت داره، داره اون هویت هست، و بعد قیمتی که بهش اعلام میشه از سوی هنرمند درست هست یا نیست؟ اینو من فکر میکنم که میشه اولا راهکارهایی هستش که گردشگر وقتی وارد میشه هدایت بشه، اطلاعات لازمه بهش داده بشه که مقداری بشناسه دنبال چی محصولی که هست و میخواد محصولی که بده.
بله.
و بعدم این که میشه حالا با جناب دکتر بستانی بیرون صحبت میکردیم، ایشون پیشنهاد خیلی خوبی جالبی به من دادن. گفتن که دولت خیلی راحت، سالن میراث فرهنگی، سالن سنت دستی، میتونن خیلی راحت هنرمند رو شناسایی کنه و یه کارت شناسایی به اینا بده که اون کارت شناسایی تایید کنه. یعنی وقتی که یک هنرمند از طرف یک ارگان دولتی مثل سنت دستی، مثل میراث فرهنگی، کارت شناسایی داشته باشه و تایید شده باشه، طبیعتاً اثری هم که ارائه میکنه تایید شده است. من فکر کنم این بخش که ما کیفیت کار رو بالا ببریم توی آثارمون و بعد تاییدیه داشته باشیم، چه جهت قیمت چه جهت اصالت کالا، به این شکل خب توریست گردشگر میتونه به ما اعتماد بعدم کنه و خرید انجام بده.
بسیار عالی. جناب دکتر شمسی زاده، در کنار اینکه حالا اگر نقطه نظری درباره فرمایش دوستان دارید حتما از زبان شما میشنویم، من میخوام به یک مسئله هم اشاره بکنم. خیلی از دوستان درباره نحوه ارائه، حالا اون چیزی که در نگاه و زبان جهانی به عنوان پرزنت کردن مطرح میشه، برای معرفی محصولاتمون، به هر حال من نمیگم در کشورهای اروپایی یا آمریکا، ولی چه در این کشورهای کوچیک حوزه خلیج فارس مثل امارات و چه در کشور ترکیه استانبول، در یکی دو تا از نمایشگاه‌های صنایع دستی کشورمون که حضور پیدا کردن، حتی کسانی که برای معرفی محصولاتمون حضور دارن که قرار است در نهایت کار بازاریابی رو برای تولید انبوه و یا سفارش‌های خصوصی انجام بدن، نسبت به اون محصول، حتی به قول معروف اجناسی که اون متریالی که جنسی که داره استفاده میشه، اشراف و آشنایی ندارن. این مسائل رو باید کجای دلمون بذاریم؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، من ارجاع میدم دوباره به اون بحثی که بخش اول صحبتام داشتم، اونم بحث پیچیدگی جهان معاصره. واقعیت داستان اینه که هنرمند امروز، اثر هنری امروز و حتی مخاطب امروز با 10 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش فرق میکنه. و خب هنرمند امروز اگر پرزنت کردن خودش رو بلد نباشه، باید بزن کنار، واقعا یه جای کار اشکال داره، چون پرسونال برندینگ خود آرتیسته که خیلی مهمه.
بله.
جاهایی هستش که خود آرتیست باید بتونه مناسبات بازی رو باید بلد باشه، چون اگه بلد نباشه بر میره زیر مجموعه اون 95%ی که همش منتظر اینن که یک اتفاقی براشون بیفته، همش منتظر اینن که یک تصمیمی براشون گرفته بشه. اشکال نداره اون تصمیم هم گرفته بشه، ولی واقعیت داستان اینه که بر اساس همین پیچیدگیه یه اتفاق دیگه ای میفته. ببینید، توی پردرم جهان معاصر بحث مخاطب مسئله است. یعنی علاوه بر این که من آرتیست و اثر و هنری که دارم به وجود میارم چقدر داره اینا بازی میکنه، اگر نتونم برای خودم زمین بازی درست بکنم، اون زمین بازی حالا نهادها هست،
بله.
یه زمانی اون نهاد دولته، یه زمانی بخش خصوصیه، یه زمانی مدیر هنریه، میدونید، یعنی در واقع عواملی هستن که باعث مشروعیت کار شما میشن. یعنی ببینید اساسا صرفا فقط بحث خلاقیت نیست، بحث مشروعیت هم هست. الان بحث مشروع کردن یک اثر خیلی مهمه، یعنی ما مسئله‌ای که داریم الان توی جامعهمون به نظرم مسئله مهمی هم هست و واقعا داریم خیلی نگاه جدی میخواد به سمت این داستان. اونم اینه که نگاه ما نسبت به صنایع دستی یک نگاه از بالا به پایینه. یک ببینید
اینجا ما دوباره من میپرسم عموم مردم یا مسئولان،
کل هم جامعه هم مسئولان،
بله،
میدونید، یعنی ببینید اصلا بله. نماد این داستان شما چیه؟ حالا توی جامعه خودمون بیان بررسی بکنیم، شما یک نمایشگاه گردشگری رو با یک نمایشگاه صنایع دستی به لحاظ تصویری مقایسه بکنید،
درسته،
از غرفه بندی و اسپیس و تبلیغات و نمیدونم، انگار بیشتر شبیه یک نمایشگاه های صنایع دستی ما توی ایران، واقعیت داستان اینه که اونقدر پرزنت ضعیفه، انگار شبیه یک بازار مکاره است. یعنی یه سری آدم دوره هم جمع شدیم بدون اینکه استراتژی داشته باشیم، بدون اینکه به فروشمون فکر کنیم.
این همون چربش نگاه سنتی های بادام برجام بشه.
دقیقاً ببینید همین مسئله است. شما ببین، من خب تجربه حضور توی یک نمایشگاه مثل مونیخ رو داشتم سال 2016. ببینید اینجا اولا اینکه توی اون دوره زمانی که مارس در واقع اتفاق میفته، کل شهر مونیخ درگیر یک رویداده، رویدادی در حوزه جواهر سازی،
بله.
با پارادایم معاصر اتفاقا، نه با پارادایم کلاسیک و سنتی. ولی جالبه توی اون کلونی که به عنوان مثل مونیخه 4-5 تا سالن داریم که یکی از سالن ها اختصاص داره به یه سری به رفتار کلاسیک، یه سالنی رفت به اختصاص داره به رفتار مدرن،
بله.
یک حوزه‌ای مربر میگرده به این بحث هندی مید ها، یعنی در واقع کارهای دستساز، کسانی که توی این حوزه حالا چه توی صنعت چه توی در واقع صنایع دستی دارن کار میکنن، اینا رو دور هم جمع کردن، یه جایی هم اختصاص دادن به این جایی که انگار یک نگاه، حالا درست واژه انگلیسی نباید به کار برده بشه ولی واقعا این واژه درسته، باید اینجا به کار برده بشه، نگاه اگزوتیک نسبت به ماها، ماها هندیا، پاکستانیا، چینیا، میدونید آفریقایی ها، توی یک مجموعه جمع کردن دور هم اونجا. ما معمولا توی اون کلونی طبقه بندی میشه،
بله.
دیگه میریم اونجا مثلا میبینیم که هندی ها کلن روسری های ارزون قیمتی آوردن، باز نگاه از بالا، اونجا هم نگاه از بالا به رفتار، چون اونا انگار رفتار ما شناختن، انگار میدونن چه جوری باید با ما ها برخورد بکنن، و جالبه ما همون رفتار رو دوباره خودمون با خودمون داریم. توی جامعه خودمونم ما اونقدر سطح استانداردمون پایین اومده، چه تو دیالکتیک جهانی و گفتمان جهانی، چه تو بین خودمون، فکر یعنی نمیتونیم بزرگ شدنمون رو باور بکنیم،
بله.
و سطح استاندارد نمایشگاهیمون پایینه، سطح پرزنتمون پایینه، سطح ارائهمون پایینه، و مجموعه اینا باعث میشه که ما باور کنیم به این که خب ما صنایع دستیمون ضعیفه، هنرمندامون فقیرن، نیاز به کمک دارن، نیاز به صدقه دارن. یه همچین فضایی واقعا شکل گرفته و به نظرم باید این فضا شکسته بشه، یعنی اینکه آقا نه، هنرمند امروز ما هنرمند فقیری نیست. الان شما تو حراج کیستی و ساتبی آرتیست های وضعی تجسمی ما، شما برید نرخ قیمت ها رو چک بکنید،
بله، بله.
واقعا چه اتفاقی داره میفته، واقعا اگر به نظرم این قضیه رو